من انگار به من میچسبید، انگار روحمو تازه میکرد. و شاید من روزانه نزدیک 6-7 جز قرآن خودم میخوندم و مرور میکردم و این باعث شده بود که خب مثلا تسلطم به قرآن زیاد بشه. از طرفی یه وقتی هم گذاشته بودم برای فهم قرآن، یعنی حالا بحث ترجمه و تفسیر قرآن شد.
معیار انتخاب امرا در حکومت امام علی تقوای افراد بود، نه منصب و مقام و نفوذ قومی و عشیره‌ای. این معیارها برای صحابیون دور و نزدیک پیامبر و شیوخ جلیل القدری چون طلحه و زبیر که خود را مستحق ردای خلافت می دانستند غیر قابل تحمل بود.
علی، عمر، علی.
علی چه؟ علی را کشت؟
نه، علی تو را والی کوفه کرد.
والی کوفه؟ از کی شنیدی بچه جا؟
از عمو عمار در مسجد کاغذ پیچیده میخواد. عثمان گوشم را کشید و گفت زود به گوش پدرت برسان. گفتم چه شده؟ گفت پدرت والی کوفه شده. پرسیدم والی که باشی یعنی چه کاره ای؟ گفت یعنی امیری بچه جان. امیر، برایم نعلین زرد تسبه چرمی میخری؟
نه.
نه؟ امیرزاده پا برهنه دیده ای؟
در دولت علی معجزه ها میبینی تو بچه جان. والی پا برهنه دیده ای؟
اقل کم سوزنی بده خار از پایم بکشم.
برای تو نعلین زرد تسبه چرمی بخرم؟ خواهر از صفیه هم اصلا سینه ریز میخواهم.
حالا ما این محافله که شرکت میکردیم خب بیشتر با نوجوانا سر و کار داشتیم.
الان شما خواهید برسید به اون موضوع نهج البلاغه.
بله،
که چی شد که شما اشتیاق به نهج البلاغه پیدا
کردید؟ بله، با نوجوانا که سر و کار داشتیم، نوجوانا خوششون میمد. بعضن خیلی هاشون هم سن من بودن یا بزرگتر از من بودن یا کوچکتر از من بودن، همه جور به قول سنی ما تجربه کردیم.
بله.
و یه سری سوالایی داشتن که من نمیتونستم اونا رو اقناع بکنم. خودم قانع شده بودم چون این شیرین یه قرآن رو من چشیده بودم.
بله.
ولی اونها رو من نمیتونستم در مثلا حتی یک ربع نیم ساعت بهشون بگم چقدر این قرآن شیرین و لذت بخشه. فقط میتونستم مثلا اونا از من بپرسن، بگن خب مثلا آقا صفحه 100 بالا یه صفحه چیه، پایین صفحه چیه، 10 صفحه برو عقب. من فقط میتونستم اینطوری قرآن رو مثلا تلاوت کنم. کلماتی که به ذهن سپرده بودم و همین کلمات نور بود برای من. گفت همش با خودم این چالش رو داشتم. خب حالا که چی؟ حالا من باید چی کار بکنم؟ این کمال من نیست. و این شد که با مؤسسه امیرالمومنین کاشان که تر تخصصی حفظ نهج البلاغه داشتن من آشنا شدم.
بله.
و خب این که پدر و مادرم رو قانع بکنم من برای یک سال دیگه مرخصه تحصیلی، یعنی سال دوم بود که خواستم مرخصه تحصیلی بگیرم.
بله.
و اینکه خب بعد میرفتم از اصفهان بعد میرفتم کاشان، یعنی مسافتی طی میشد و خوابگاه یا یعنی مثلا حالا دخترش
شما خود اصفهان مستقر هستین؟
بله، من خود اصفهانم.
بله.
نزدیک یک سال دور از خانواده باید باشم، سنی هم ندارم، 16 سالمه، خوابگاه باید باشیم. خب
یه سختی خاص خودشو داره دیگه.
بله، سخت بود واقعا اینکه اول بپذیرن که برای خب میگفتم بعد چی، بعدش چی، مدرسه چی، تحصیلات چی، آیا اگر 2 سال مرخص تحصیلی بگیری بعدش اصلا میتونی ادامه تحصیل بدی؟ خب اصلا ما نداریم اینو، فقط ما 1 سال مرخص تحصیلی میتونیم بگیریم تو آموزش پرورش. و خب برای خودم هم چالش شد که خب حالا چی واقعا بعدش چی. ولی گفتم اجازه بدین که من تابستون طرح آزمایشیشون رو برم، یعنی وقتی که خب حالا درس ندارم برم یه 40 روز اونجا ببینم که آیا میتونم اصلا، چون طرح 1 سال معمولا طرح آزمایشی دارن.
بله.
افراد خودشون رو محک بزنن.
درست.
خلاصه ما خانواده رو راضی کردیم و تابستون سال 98 رو ما رفتیم کاشان و به مدت 40 روز مشغول حفظ حکمت های نهج البلاغه شدیم.
از حکمت ها شروع کرد. بله. سوالات من همین هستش که از کجا شروع کرد؟ بعد از شما حکمت ها شروع کرد.
بله، از حکمت های نهج البلاغه شروع کردیم. ما اونجا 20 نفر بودیم که مشغول شدیم به حفظ حکمت ها و خب بنا به شرایط عزیزان که خب حالا خیلی ها بودن که اصلا تجربه حفظ قرآن نداشتن، اکثرا اینطور بودن و حفظ حکمت ها خیلی براشون سنگین بود.
بله، شما یه زمینه حفظ قرآن داشتید؟
داشتم. بله، من وارد بودم به بحث حفظ.
بله.
و میدونستم چجوری مرور بکنم، حتما باید حفظ های گذشتم مباحثه بشه، به قول تثبیت بشه.
بله.
ولی بقیه دوستان خب اون تجربه را نداشتن.
همینطور.
و این شد که از بین اون 20 نفر فقط بنده موفق شدم که به طرح اصلی راه پیدا بکنم.
آها، این شد که شما دیگه از اونجا حفظ نهج البلاغه رو شروع کردید. چه وقتی حافظ نهج البلاغه شدید خانم شیرانی؟
7 ماهه، در مدت 7 ماه.
آره، 7 ماه. این نشون دهنده نبوغ شما هستش دیگه که ماشاءالله یک ساله حافظ کل قرآن کم شد.
کردن. بله، مسیر رو برامون باز کردن.
الحمدلله. خب، یه اشاره‌ای داشتید، منم سوالم بودش که از کجا کسی که بخواد حفظ بکنه شروع بکنه نهج البلاغه را، حکمت ها، خطبه ها، نامه ها. فرمودید که حکمت ها شما شروع کردید.
بله، بعد از ترتیبش حکمت ها، نامه ها و بعد خطبه ها هست.
حکمت ها به خاطر اینکه کوتاه‌تر و قابل فهم‌تره.
بله بله، به مسائل اخلاقی و اجتماعی بیشتر پرداخته شده. بله. و از طرفی چون کوتاه‌تره، اهداف جزئی تر میشه. بله. و باعث میشه که آدم دوباره انرژی بگیره برای حکمت بعدی. موضوعات متنوع پرداخته شده، به همین دلیل آسون ترم هست.
صحیح. شما اشاره به نقش والدین داشتید که به شما کمک کردن، حالا چجوری در واقع راضیشون کردید شما و اون بزرگواران هم بالاخره رضایت اگه نمیدادن شما نمیتونستی کاری بکنید. نقش مهم این دو عزیز بوده، در قید حیات هستن که الحمدلله.
بله الحمدلله، پدر و مادر من حقیقتا خیلی پشتیبان بودن و خیلی براشون مهم بود که خود من به چه چیزای علاقه مندم و چه مسیر رو انتخاب میکنم. خب کمکم میکنن. خیلی وقتا میشه که خب بچه ها و نوجوان ها اشتباه میکنن.
بله.
و خب خانواده میدونن که این اشتباه. خیلی وقتا بود کمکم میکردن، حتی مثلا حالا شاید خودشونم نمیدونستن و قطعی نمیتونستن نظر بدن، مثلا از متخصصان این مسیر مشورت میگرفتن و دغدغه‌شون این بود که بچه من تو مسیری که خودش دوست داره و علاقه داره باید پیشرفت بکنه. صرفا این نیست که خب آقا جامعه چی میپسنده.
بله.
مثلا با فلان شغل شما چه محبوبیتی کسب میکنید.
بله.
بیشتر میگم عقیدشون این بود که هر چیزی که حالا فرزندمون
علاقه داره بهش و در راه دین بله. هستش دیگه، چون خیلی علاقه دارن ولی خب هم مسیر با در واقع دین نیستش.
درسته.
و همین خاطر نمیشه همراهی کرد، باید بالاخره راه رو بهشون نشون داد. ولی شما الحمدلله راه خوب رو انتخاب کردید و اول از همه که خدا و اهل بیت علیهم السلام کمکتون کردن، بعدم پدر مادر که پشتیبانتون بودن. سرکار خانم شیرانی، چون ما زمان زیادی نداریم تا پایان این برنامه، از شما البته میخوام یه قولی بگیرم که برنامه دیگه هم در خدمتتون باشیم. سوالات ما چون باقی مونده، یه سوال تخصصی دیگه هم میپرسم و بعد انشالله فکر کنم برنامه بعدی بتونیم در خدمتتون سوالات دیگه ای رو مطرح بکنیم.
معنی
این که در بین ترجمه‌های موجودی که از نهج البلاغه شریف الان داریم در دسترس، کدومش روان‌تره اگه کسی بخواد استفاده بکنه؟
من شخصا ترجمه آقای علی شیروانی رو پیشنهاد میکنم.
بله.
اگر کسی بخواد تخصصی تر پیش بره، یعنی بر اساس ترجمه کلمه به کلمه و ریشه کلمات نهج البلاغه رو بدونه.
بله.
ترجمه آقای حسین استاد ولی رو پیشنهاد میکنم.
بله. اصلا ترجمه آقای دشتی هم خیلی معروف هستش. من خودم از این کتاب، اصلا من حافظ نیستم ولی توفیق داشتم مثلا یه بخشایشو مرور کردم، خیلی روان و شیوا.
آقای دشتی به خاطر اینکه حالا عمرشون کفاف ندادن.
بله، خدا رحمتش
ایرایش بکنن. یه سری حالا جای هست که نیاز داره که اینا ویراستاری بشه. منتها ترجمه آقای دشتی ترجمه‌ای که خیلی در دسترسه.
بله.
یعنی به خاطر اخلاصی که ایشون داشتن دیگه نهج البلاغه شون ترجمه‌اش تو اکثر خونه‌ها پیدا میشه.
همینطوره. دستتون در نکنه خانم شیرانی، توضیحی که دادید خیلی خوب و آموزنده بود. از شما عزیزان شنونده‌ام خیلی ممنون هستم که ما را همراهی فرمودید. انشالله تا نوبت بعد، خدا نگهدار، التماس دعا.
شب خیر ما رو پذیرا باشین دوستان و همراهان عزیز، شما شنوندگان دوست داشتنی رادیو گفتگو، شما که دوست دارید تحلیل مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و دیگر مسائل رو از این رادیو دنبال کنید. دعوت میکنم در این لحظه شنونده برنامه روشنا باشید. این برنامه رو با هم بشنویم.
ما از خدای گم شده ایم، او به جستجوست، چون ما نیازمند و گرفتار آرزوست. گاهی به برگ لاله نویسد پیام خیش، گاهی درون سینه مرغان به های هوست.
روشنا
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. الهی انتقنی بالهدى والهمن التقوى. سر سفره قرآن و وحی و مائده آسمانی و معنوی نشستیم، آیه به آیه تفسیر روان و ساده و فشرده و قطره‌ای داریم. به جزء 8 رسیدیم، سوره انعام. سوره انعام هم داریم تمامش میکنیم. الان آیه 361 سوره انعام هستیم، با هم بشنوید.
قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين.
به مردم بگو إنني هداني ربي، پروردگارم مرا هدایت کرد به راه مستقیم. راه مستقیم دین قیم، قیم و قیم یعنی دین استوار و پایدار. مرا خداوند به راه مستقیم، دین پایدار هدایت کرد. دین پایدار کدومه؟ ملت ابراهیم حنیفا، مکتب ابراهیمی که حقگراست. و ما کان من المشرکین، ابراهیم هرگز مشرک نبود. کلمه قیم و قیم به معنی استواریه و امام حسین علیه السلام فرمود هیچ کس جز ما و شیعیان ما پیرو آیین ابراهیم نیست. یعنی پیرو که میگه که ملت ابراهیم حنیفا، اون کسانی هستن که از خط اهل بیت پیروی میکنن. حالا قل اننی هدانی ربی الی صراط مستقیم، یکی میگه قل یعنی سخنان پیغمبر، از خودش نیست، متن وحیه که باید به مردم بگه. قل، قل یعنی به مردم بگو، هر چی میگی از خودت نیست، این خدا میگه به مردم بگو. این آیات قرآن الفاظش هم از جانب وحی. قل، راه مستقیم راه پیغمبره. هدانی ربی الی صراط مستقیم، در سوره یاسین هم داریم انک لمن المرسلین الی صراط مستقیم. راه مستقیم راه پیغمبره. هدانی ربی، هدانی ربی یعنی هدایت کار خداست، کسی چیز نمیتونه کسی هدایت کنه. خیلی ها کتاب میخونن، موعظه گوش میدن، بازم هدایت نمیشن. این خداست که باید افراد رو هدایت کنه و هدایت از شؤون ربوبیت. هدانی ربی، چون مربیه، از شؤون ربوبیت این است که افرادی که تحت تربیت او هستن هدایت کند. راه ابراهیم همون یکتا پرستیه، نه افکار شرک آلود. حنیفم و ما کان من المشرکین، چون مشرکین عقاید انحرافی خودشو به ابراهیم نشون میدادن. بت پرستا میگفتن دین ما دین ابراهیمه. قرآن اینجا میگه دین ابراهیم و ما کان من المشرکین، دین ابراهیم با شرک آلوده نبود. همه انبیا متنفر بودن از شرک، همه انبیا شعارشون بود ان عبد الله و سنب الطاغوت، فقط بندگی خدا کنید و از طاغوت ها دوری کنید. ملت ابراهیم ملت توحیدی است، ملتی است که هیچ رقم شرک درش نیست. خب بریم سراغ آیه 362 از سوره انعام.
قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين.
به مردم بگو نمازم، عباداتم، زندگی من، مرگ من همه برای خداست. لا شريك له، آیه بعد میگه شریک برای اون نیست. و به ذالک امرت و به همین توحید مأمور شدم و من اولین مسلمان هستم. روایت داریم که پیغمبر در آستانه نماز این آیات رو میخوند. در تفسیر قرطبی از اهل سنت آمده همین ان صلاتی و نسکی، آیه قرآن پیغمبر قبل از اینکه وارد نماز بشه میخون. یعنی خدایا نماز مال توست، حیات مرگم هر چی از مال توست. راه و روش خودتون را در برابر راه‌های انحرافی با صراحت و افتخار اعلام کنید. قل ان صلاتی و نسکی، در مقابل مشرکین بگو راه من راه خداست. اعلام موضع کن، نمازم، عباداتم، مرگم، حیاتم، همه مال خداست. اعلام موضع کن. بعد میگه ان صلاتی و نسکی. نسک یعنی عبادت، مناسک حج یعنی عبادات حج. خب نمازم جزء عبادته، اما چون نماز مهمتره اسمش زوای برده، میگیم نماز، بعد میگیم عبادات ما، یعنی حساب همه نماز توی کفه ترازو، باقی عبادات توی کفه ده. ان صلاتی و نسکی اسم نماز رو جدا برده به خاطر که اهمیت نماز رو بگه. خب این آیه میگه هم در تشریع هم در تکوین تابع خدا هستم. تشریع شریعت دین، نماز و عبادات من، تکوین حیات و مرگ من. یعنی در مسائل وجود مثل مرگ و حیات، یا در مسائل عبادت، تکوین و تشریع من در بسمال خداست. از این معلوم میشه حیاتی و مماتی لله، معلوم میشه انسان میتونه مرگ و حیاتش هم دست خدا باشه. این نفسایی که میکشیم برای خدا نفس بکشیم، یعنی هر کاری میکنیم خوابیدنم برای خدا باشه. حتی غذای لذیذ میخوریم نبخوریم به خاطر اینکه کیف کنیم، این غذا مقوی است، مثلا من کار بهتری میتونم انجام بدم، خدمت بیشتری، مطالعه بیشتری، فعالیت بیشتری. انسان میتونه مرگ و حیاتش هم رنگ الهی داشته باشه، چون میگه به مردم بگو من مرگ و حیات من مال خداست، فقط عبادت مال خدا نیست. یعنی یه خانم که تو خونه خدمت میکنه تمام خدماتش میتونه رنگ الهی داشته باشه، همون خدماتش عبادت باشه. مرگ و حیات مهم نیست، مهم اینه که اونها برای خدا و در راه خدا باشه. نماز من، ان صلاتی و نسکی، نماز من، عبادات من، و محیای و مماتی لله رب العالمین. مهمی نیست که من زنده هستم یا میمیرم، مهم اینه که زندگیم در راه خدا، مرگ در راه خدا. این آنچه برای خدا باشه رشد میکنه، لله رب العالمین، او خدایی که همه هستی رو تربیت میکنه، کار منم رشدش میده. مرگ و زندگی به دست ما نیست، اما جهت دادنش به دست مانه. مرگ دست خداست، اما میشه انسان بگیم که حالا که مثل آب، آب دست ما نیست، اما جهت دادن آب دست مانه، که اینو ببریم هرز کنیم، هرز بدیم، یا این آب ببریم پشت سد ازش برق تولید کنیم، به مزرعه برسونیم. مرگ و حیات دست خداست، اما در اینکه این مرگ و حیات چجوری استفاده کنیم. اخلاص در کارها فرمانه، و به ذالک امرتو، پیغمبر به مردم بگو من مأمورم خالص باشم و برای غیر خدا کار نکنم، و پیشوای جامعه باید قبلا پیشگامم باشه. امرتو ان اکون اول المسلمین، من اول مسلمانم. اسلام مربوط به همه انبیاست، راجع به حضرت نوح هم داریم که امرتو ان اکون من المسلمین، راجع به حضرت ابراهیم هم داریم که وجعلنا مسلمین لک و من ذریه سر امت مسلمه، راجع به حضرت یوسف هم داریم میگه توفنی مسلمان. چون مسلمان نه یعنی دین اسلام، مسلمان تسلیم خدا. همه انبیام گفتن خدا ما تسلیم تو باشیم، یعنی تسلیم قبیله و حزب و هوا هوس خودمون باشیم، هر چی تو میگی همون رو قبول کنیم. و رهبر جامعه هم باید بیش از سایرین و قبل از سایرین تسلیم فرمان خدا باشه، هر چی تو میگی همون قبوله. خب این آیه، سه تا آیه رو با هم گفتیم، آیه 161، 162، 163. بریم آیات بعد. سوره انعام رسیدیم به آیات آخر. الان آیه 164 رو با هم بشنویم.
قل اغیر الله ابغی ربا و هو رب کل شیء ولا تکسب کل نفس الا علینا ولا تزر وازرة وزر اخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون.
این آیات همش با قول بود که قل ان صلاتی و نسکی، قل اننی هدانی. اینجا میگه قل اغیر الله ابغی، به مردم اعلام موضع بکن، به مشرکین به خصوص بگو، قل بگو اغیر الله ابغی ربا، آیا جز خداوند یکتا رو پروردگار به سراغش برم، جز به سراغ پروردگار یکتا برم. و هو رب کل شی، خدایی که پروردگار همه چیزه، پروردگار منم هست. ولا تکسب و کل نفس الا علیها، هیچ کس کار بدی جز به زیان خودش نمیکنه، هر کی کار بدی بکنه به ضرر خودشه. گناهان ما ضربه‌ای به خدا نمیزنه. همه ما گناه بکنیم یا عبادت کنیم در خدا اثر نداره، مثل که همه ما رو به خورشید خونه بسازیم یا پشت به خورشید، در خورشید اثر نمیده. ولا تذر و وازرتون وزر اخرى، هیچ کس بار گناه دیگری رو به دوش نمیکشه. زنی خرافکار بود، حامله، خلیفه دوم گفت شلاقش بزنید یا کیفرش کنید، سنگسرش کنید. حضرت فرمود که نه، این کارو نکنید. حضرت همیت جلوگیری که فرمود این زن خلافکار بوده، این زن حامله، بچه تو رحمش چه گناه کرده؟ لا تذر و وازرتون وزر اخرى، این لا تذر و وازرتون وزر اخرى یعنی کسی بار گناه کسی رو به دوش نمیکشه، مال همه انبیاست. در قرآن هم داریم که میفرماید که املم ینبأ بما فی صحف موسی، به اینا خبر ندن که در صحف موسی، در کتاب موسی چه خبرهای اومده؟ و ابراهیم الذی وفا، در صحف موسی، در کتاب ابراهیم، در کتاب موسی چی اومده؟ گفته الله تذر و وازردان بذار. در اونجا هم گفتن هر کسی گناهش بگردن خودشه. اگر هم میبینیم در قرآن میگه که افراد ستمگر، رهبران کفر، گناه پیروانم میکشن، لیحملوا اوزارهم کاملتا یوم القیامه و من اوزار الذین یضلونهم، رهبران کفر هم گناه خودشون دارن هم گناه اونایی که منحرفش کردن. این گناه اونها رو به بار نمیشه، این گناه گمراه کردنشه، یعنی هم خودش کج رفته هم دیگران رو گمراه کرده. پس دو تا گناه کرده، گناه گمراه شدن، گمراه بودن یه گناهه، گمراه کردن دیگران هم یه گناهه. اونتا اونا هم که پیروی داشتن اونا خودشون تحت تعقیبن. پس رهبران کفر دو تا کیفر میبینن، یکی کیفر این که کج میرن، یک کیفر هم این که سبب شدن دیگران کج رفتن. اما اگر من سبب شدم کسی کج رفت، معنیش اینه که او که کج رفته گناهی نداره. من دو تا گناه دارم، هم کج رفتم هم دیگران رو کج کردم. اما اونی هم که کج عقب من میاد، او خودش هم کیفر داره. خب قول پیغمبر به مردم بگو اغیر الله ابغی ربا، غیر از پروردگار به سراغ خدای دیگه برم؟ با هو رب کل شی، او که پروردگار همه هست، پروردگار منم هست. لا تکسب کل نفس الا علیها، هر نفسی هر خلافی میکنه بر ضرر خودشه. ولن یعجز الله، بارها تو قرآن گفته شما خدا رو نمیتونید عاجز کنید، گردن کلفتی شما به خدا ضربه ای نمیزنه، به ضرر خودتونه. لا تذر و وازرتان وزر اخرى، هر کسی گناهش و بار گناهش دوش خودشه. ثم الى ربکم مرجعکم، همه شما روز قیامت مرجع شما روز قیامت نزد اوست، بازگشت همه شما نزد خداست. فینبئکم بما کنتم فیه تختلفون، خدا روز قیامت خبر خواهد داد که شما چه راهای رنگ و رنگی رو رفتید. دنیا پایان داره، ثم الى ربکم مرجعکم، و به حساب همه خواهند رسید. خب از آیه 364 هم بگذاریم. پس این که تو جامعه میگیم آقا برو این کارو بکن گناهش گردن من، اگه کسی به شما گفت این کارو انجام بده گناهش گردن من، با کلمه گناهش گردن من اینطور نیست که شما دیگه گناه نداشته باشی. هر کسی لا تذر و وازرتون وزر، هر کسی خلافی که گناهش گردن خودشه. بریم سراغ آیه آخر از سوره انعام، آیه 65.
و هو الذی جعلکم خلائف الارض و رفع بعضکم فوق بعض درجات لیبلوکم فیما آتاکم این ربک سریع العقاب و انه لغفور رحیم.
خداوند شماها را جانشینان یک دیگر قرار داد در زمین، و رفع بعضکم فوق بعض، بعضی ها رو بر بعضی از شما برتری داد، یکی شکلش بهتره، یکی هوشش بهتره، یکی بیانش بهتره، یکی پولش بیشتره، یکی بچهاش تیز هوش دارن، یکی خونش بهتره، یکی نمیدونم عمرش بیشتره، یکی اولادش بیشتره. خداوند همه شما رو جانشین یک دیگر قرار داد، یعنی هی امتی میرن یا امت دیگه میاد، هی نسل در نسل جانشین هم دیگه قرار میگیرن، و این تفاوت ها هم خدا بعضی را بر بعضی برتری قرار داد، برای چی؟ لیبلو بکن، میخواد شما رو امتحان کنه، میخواد شما رو امتحان کنه. فیما آتا کن، حالا ان ربک سریع العقاب، خداوند نسبت به بدا هم زود عقاب میکنه، به حسابشون سریع میرسه و نسبت به خوبان غفور و رحیمه. این خلائف الارض یا جانشین خدا در زمین یا جانشین انسانهای پیشین، هر دو درسته. چون انی جاعل فی الارض خلیفه، قرآن آیاتی داریم که خدا به فرشته ها گفت من میخوام در زمین جانشین خود با. هم ما جانشین هستیم، یعنی هم جانشین خدا در زمین هستیم، انی جاعل فی الارض خلیفه، یا جانشین امتهای قبل هستیم، به هر دو میخوره. تفاوت های مردم به خاطر امتحانه، تفاوت های حکیمانه است. خب تفاوت ها و برتری هایی که در نعمت های خداست، این ملاک برتری نیست، اینا وسیله آزمایشه. کسی نگه چون من خوشگلترم، باسوادترم، پس از تو بهترم، من مشهورترم، بیانم یا قلمم یا سوادم یا نمیدونم فامیلم، اینها نیست. میگه لیبلو بکن، اینا همه وسیله آزمایشه. جوجه ها رو باید آخر پاییز شمرد، تا قیامت نشده، تا از امتحان برنیامدیم کسی ادعا نکند. اون چه در اختیار ماست از خدا بدونیم. میفرماد که فیما آتاکم و رفع بعضکم لیبلوکم لیبلوکم فیما آتاکم. فیما آتاکم این خدا بهتون داده. یا وقت مثل فرعون نگید، که مثل قارون نگید انما اوتیتوه علی علم اندی، علم اندی یعنی کله کار میکنه. خدا داده، یک پوزم ندید، اینها وسیله آزمایش خداست. گاهی میده بره آزمایش، گاهی میگیره بره آزمایش. و ما هم باید در داده ها و گرفته ها تسلیم باشیم. مثل کارمند بانک، یه روز در یه قسمت با میسته پول میگیره، یه روز در قسمت با میسته پول میده. نه روزی که میگیره کیف میکنه، نه روزی که میده قصه میخوره، چون میدونه مال مکه نیست که. نعمت از خدا میده، خدا میگیره. یه زن شوهری بچه عزیزی داشتن، بچه مرد. این زن با کمال و با ایمان این بچه رو در پارچه پیشید و تو صندوقونه پنهان کرد. شوهر که اومد با شوهر گفت که خب اگر خدا، اگه کسی به شما یه امانتی بده بعد بیاد بگیره، بهش میدی یا ناراحت میشی؟ گفت نه بهش میدم. گفت ناراحت نمیشی؟ گفت نه. گفت حالا که ناراحت نمیشی بگم، این بچه رو خدا به ما امانت داد، امروز هم گرفت، بچه من مرد. یعنی چقدر این زن واقعا زن عجیبی بوده، اینو آوردن در تاریخ. ما بدونیم مال خداست، ولذا امروز رأی آوردم امتحانه، فردا رأی نوردم اونم یه امتحان دیگه. داده ها و گرفتن ها همه اینها امتحان است. خدا تو رو به حق محمد و آل محمد به ما توفیق بده. تا حالا هر جا تو امتحان رفوزه شدیم، گذشته ما رو ببخش. از این به بعد ایمانی به ما بده که در همه مراحل، در همه امتحانا رو سفید بیام بیرون. سوره انعام تمام. خداوند نسبت به بدا سریع الحساب و نسبت به خوبا لغفور رحیم. یعنی بیم و امید در تربیت باید کنار هم باشه، هم سریع العقاب هم غفور رحیم. سوره انعام تمام. و السلام علیکم و رحمت الله.
خب دوستان عزیز